کتاب آیین زندگی اثر دیل کارنگی از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
کتاب آیین زندگی اثر دیل کارنگی. پیشگفتار. این کتاب چرا و چگونه نوشته شد؟ 35 سال پیش یکی از بدبخت‌ترین آدم‌های نیویورک بودم. برای امرار معاش ماشین می‌فروختم، در حالی که اصلا نمی‌دانستم ماشین چطور راه می‌رود. و تازه این کل ماجرا نیست. اصلا نمی‌خواستم این را بدانم. از شغلم نفرت داشتم. از اینکه در اتاق محقری در خیابان 56 غربی زندگی کنم و صبح تا شب با سوسکا سر و کله بزنم حالم به هم می‌خورد. یادم نمی‌رود که همیشه چند تا کروات به میخ دیوار آویزان می‌کردم و هر روز که می‌خواستم کروات جدیدی بردارم، سوسکای زیادی به هر طرف فرار می‌کردند. از اینکه در رستوران‌های کثیف و ارزانی که آنجا هم پر از سوسک بودند غذا بخورم متنفر بودم. هر شب با سردرد بیمارگونه‌ای که ناشی از یأس، نگرانی، خلق تنگی و اوسیان بود، از سر کار به اتاق محقرم برمیگشتم. آسی بودم، چون همه رویاهایی را که در دوران دانشگاه در ذهن پرورنده بودم، اینک تبدیل به کابوس شده بودم. این بود آن ماجرای حیات بخشی که یک عمر مشتاقانه در انتظارش بودم؟ این بود مقدر من؟ اینکه شغلی داشته باشم که از آن متنفر باشم، با سوسکا همدم باشم و غذای فاسد و مانده بخورم و هیچ امیدی به آینده نداشته باشم؟ دلم پر می‌زد برای لحظاتی که وقت فراغتی پیدا کنم و کتابی بخوانم و چیزهایی را که در دوران دانشگاه آرزوی نوشتنشان را داشتم بنویسم. می‌دانستم اگر شغلی را که از آن متنفرم رها کنم چیزی را از دست ندادم، بلکه امکان به دست آوردن چیز دیگری هم هست. دلم نمی‌خواست یک عالم پول در بیاورم، ولی واقعاً دوست داشتم یک عالم زندگی کنم. خلاصه روزی به نقطه‌ای رسیدم که بیشتر جوان‌ها می‌رسند و زندگی‌شان عوض می‌شود. تصمیمی گرفتم که کل آینده مرا تغییر داد و 35 سال گذشته زندگی مرا چنان سرشار از سعادت و شادمانی کرد که در تصورم هم نمی گنجید. تصمیم من این بود. کاری را که از آن بیزارم رها می کنم و چون در دانشگاه تربیت معلم وارنسبورگ میسوری درس خواندم، در یک مدارس شبانه درس می دهم و روزهایم آزاد می شوند که کتاب بخوانم، کنفرانس آماده می کنم و داستانهای بلند و کوتاه می نویسم. قسم این بود که زندگی کنم تا بنویسم و بنویسم تا زندگی کنم. ولی قرار بود به شاگردانم چه درسی بدهم؟ وقتی به گذشته و دوران تحصیل در دانشگاه فکر میکنم، میبینم آموزش و تجربه هم در سخنرانی برای جمع از تمام دروسی که خوانده بودم عملی تر و مفید تر بوده است. زیرا این کار کم روی و بیعتمادی به خود را در من از بین برد و به من شجاعت داد تا با مردم کنار بیایم و با آنها زندگی کنم. تازه آن موقع بود که فهمیدم رهبری از آن کسانی است که به پا میخیزند و آنچه را که میاندیشند بر زبان میآورند. برای تدریس در کلاس‌های شبانه دانشگاه‌های کلمبیا و نیویورک تقاضای کار دادم. ولی این دو دانشگاه بدون من هم میتوانستند به تلاش‌های خود ادامه بدهند. آن موقع از این موضوع خیلی مایوس شدم، ولی حالا خدا را شکر میکنم که قبولم نکردند. چون به کلاس‌های شبانه و انجمن جوانان مسیحی رفتم و در آنجا تدریس کردم و خیلی زود به نتیجه رسیدم. عجب حکایتی بود. این افراد بزرگسال برای کسب نمره و اعتبار اجتماعی به کلاس درس من نمی آمدند. آنها فقط به یک دلیل می آمدند. می خواستن مشکلات خود را حل کنند. روی پای خود بایستند و بدون ترس از غش کردن بتوانند حرفهایشان را بزنند. فروشنده ها می خواستن بدون آنکه ناچار باشند 3-4 بار دندان روی جگر بگذارند تا شهامت پیدا کنند و توی روی مشتری سمج و پررو بایستند. همان دفعه اول با شجاعت تمام حرفشان را بزنند. آنها می‌خواستند حالت، رفتار و اعتماد به نفسشان را تقویت کنند، در کارشان پیشرفت کنند و برای اداره خانواده‌های خود پول بیشتری به دست آورند. از آنجا که شاگردانم شهریه خود را به اقساط می‌پرداختند و اگر از کلاس‌ها نتیجه نمی‌گرفتند، دیگر نمی‌آمدند و از آنجا که من حقوق نمی‌گرفتم، بلکه درصدی از سود کلاس‌ها به من پرداخت می‌شد. اگر قصد داشتم زنده بمانم، باید فعالیت می‌کردم. در آن زمان احساس می‌کردم در شرایط بدی تدریس می‌کنم. ولی حالا تشخیص می‌دهم که چه آموزش گرانبهایی دیدم. من ناچار بودم به شاگردانم انگیزه بدهم. ناچار بودم به آنها کمک کنم تا مسائلشان را حل کنند. ناچار بودم هر جلسه درس را چنان جالب و التهام بخش کنم که آنها رغبت پیدا کنند و باز هم به کلاس بیایند. کار هیجان انگیزی بود و من عاشقش بودم. از اینکه می‌دیدم این مردان چقدر زود اعتماد به نفسشان را به دست می‌آورند و در کار زندگی موفق می‌شدند، واقعاً حیرت می‌کردم. موفقیت کلاس خیلی بیشتر از آرزوهای بلند پروازانه من بود. هنوز 9 ماه از تشکیل کلاس ها نگذشته بود که مسئولین انجمن که اوایل از پرداخت 5 دلار برای هر شب تدریس ابا داشتند، بر مبنای درصد سود شبی 30 دلار به من پرداخت میکردن. اوایل فقط آیین سخنوری درس میدادم، ولی به تدریج متوجه شدم که این شاگردان نیاز دارن دوست پیدا کنند و روی مردم تاثیر بگذارند. نتوانستم کتاب درسی مفیدی درباره روابط انسانی پیدا کنم. برای همین شخصا کتابی نوشتم. نگارش این کتاب به شیوه معمول نبود، بلکه مطالب آن پیوسته مفصل‌تر شد و تجربیات شاگردان بزرگسال این کلاس‌ها را در بر گرفت. نام کتاب را آیین دوستیابی و نفوذ در دیگران گذاشتم. این کتاب صرفاً برای تدریس در کلاس‌های خودم نوشته شده بود و 4 کتاب دیگر هم نوشته بودم که کسی چیزی درباره‌شان نشنیده بود. برای همین تصورش رو هم نمی‌کردم که این کتاب اینقدر فروش کند. احتمالاً من یکی از متعجب‌ترین نویسندگان زنده دنیا هستم. سال‌ها گذشتند و من متوجه شدم که یکی دیگر از مشکلات بزرگ این مردم نگرانی است. بسیاری از شاگردان من تاجر، کارمند، فروشنده، مهندس و حسابدار بودند و از سایر حرفه ها نیز شاگردانی داشتند. و جالب این که همگی مشکل داشتند. در کلاس هم خانم های کارمند و خانه‌دار هم داشتم. آنها هم مشکل داشتند. باز مجبور بودم دنبال کتابی درباره نگرانی بگردم. برای همین به کتابخانه عمومی نیویورک در خیابان 5 رفتم و با حیرت زیاد دریافتم در آنجا درباره نگرانی فقط 22 کتاب نوشتند. در حالی که برای انواع کرم ها و انگل ها 189 کتاب نوشته شده بود. به عبارت ساده تر موضوع کرم و انگل 9 برابر موضوع نگرانی توجه نویسندگان را به خود جلب کرده بود. حیرت آور است مگر نه؟ از آنجا که نگرانی یکی از بزرگترین معضلات بشری است، آیا شما تصور نمی کنید که هر مدرسه و دانشگاهی باید دروسی تحت عنوان راه های جلوگیری از نگرانی به شاگردانش ارائه دهد؟ اگر هم در این زمینه در جای کلاسی برگزار شده باشد، من چیزی درباره اش نشنیدم. بیهوده نیست که دیوید سیبری در کتابش نگران شدن موفقیت آمیز میگوید به سن بلوغ میرسیم و کمترین آمادگی برای قبول فشار حاصل از کسب تجربه نداریم و مثل کرمی که از رقص بال چیزی نمیداند ما هم از این موضوع بیخبریم. نتیجه چه میشود؟ نیمی از تخت‌های بیمارستانی در اشتغال کسانی است که از بیماری‌های حس عصبی و عاطفی رنج می‌کشند. همه آن 22 کتاب کتابخانه عمومی نیویورک را با دقت خواندم و هر کتابی را هم که در این زمینه چاپ شده بود خریدم و خواندم. با این همه کتابی که به درد تدریس بخورد پیدا نکردم و مجبور شدم خودم دست به کار شوم و کتابی بنویسم. این کتاب را از 7 سال پیش شروع کردم و برای نگارش آن هر آنچه را که فلاسفه بزرگ در طی قرون و عصر درباره نگرانی گفتند خواندم. همینطور صدها شرح حال از کنفوسیوس گرفته تا چرچیل را مطالعه کردم. با افراد برجسته در زمینه‌های مختلف کاری و شغلی صحبت کردم. بعضی از آنها عبارتند از جک دمپسی، جنرال عمر برادلی، جنرال مارک کلارک، هنری فورد، الینور روزولت و دوروتی دیکس. ولی اینها فقط مقدمات کار بودند. بسیار مهمتر از مصاحبه ها و مطالعات. 5 سال کار کارگاهی در کلاس های درسم برای غلبه بر نگرانی بود. تا آنجا که من خبر دارم این نخستین کارگاه و تنها کلاسی است که در زمینه نگرانی تشکیل شده است. کاری که ما کردیم این بود که از شاگردها خواستیم اصولی را که برای جلوگیری از نگرانی به آنها یاد می‌دهیم در زندگی خود به کار گیرند و سپس در مورد نتایج به دست آمده با سایر شاگردها صحبت کنند. بعضی ها هم درباره فنونی که در گذشته به کار برده بودند صحبت می‌کردند. با این روش گمانم بیشتر از هر کس دیگری در دنیا درباره شیوه‌های غلبه بر نگرانی مطلب شنیدم. به علاوه نامه‌های صدها تن دیگر را هم که از تجربیاتشان برایم صحبت کرده بودند خواندم. بعضی از این نامه‌ها در کلاس‌های ما که اینک در بیش از 170 شهر در آمریکا و کانادا تشکیل می‌شوند، جوایزی بردند. بنابراین مطالب این کتاب زاده تخیل یا موعظه‌ای دانشگاهی درباره راه‌های غلبه بر نگرانی نیست، بلکه سعی کردم کتابی عملی، موجز و مستند از تجربه کسانی بنویسم که عملاً توانستم بر نگرانی چیره شوند. یک چیز قطعی است، این کتاب کاربرد عملی دارد و شما شخصا می توانید آن را امتحان کنید. جای خوشبختی این است که شما در این کتاب از آدم‌های تخیلی چیزی نمی‌شنوید جز یکی دو مورد. اسامی حقیقی افراد را آوردم و حتی آدرس خانه‌هایش را هم دادم. این کتاب معتبر، مستند و موضوعات آن قابل اثبات است. والری فیلسوف فرانسوی می‌گوید علم مجموعی از دستورالعمل‌هایی است که صحت آنها در عمل به اثبات رسیده است و این کاری است که کتاب موجود انجام می‌دهد، یعنی ارائه مجموعه ای از دستورالعمل‌های موفق که از محک زمان سالم بیرون آمدند. در هر حال نکته ای را باید گوشزد کنم. در این کتاب نکته تازه‌ای وجود ندارد، بلکه اینها مطالبی هستند که همه می‌دانیم ولی آنها را به کار نمی‌گیریم. ما همه تقریبا می‌دانیم چطور باید درست زندگی کرد و همه قوانین طلایی و کتیبه‌های سنگی کوه‌ها را خوانده‌ایم. درد ما نادانی نیست، مصیبت ما تنبلی است. قصد این کتاب بازنویسی قوانین کهن نیست، بلکه هدف من فقط این است که از شما بخواهم برای به کار بردن آنها کاری بکنید. این کتاب را نخریده اید که بدانید چگونه آن را نوشتم. شما دنبال راه حل‌های علمی می‌گردید. پس شروع می‌کنیم. لطفاً 60 صفحه اول کتاب را بخوانید و اگر راهی برای اجتناب از نگرانی پیدا نکردید و نتوانستید از زندگی لذت ببرید، کتاب را در آتش بیندازید چون به دردتان نمی‌خورد. دیل کارنگی.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
بخش اول، نکات اساسی درباره نگرانی. فصل اول، هر روز برای همان روز زندگی کنید. در بهار سال 1871 مرد جوانی کتابی را برداشت و 21 کلمه از آن را خواند. همین کلمات اندک آینده او را یکسره تغییر داد. او دانشجوی پزشکی در بیمارستان عمومی مونترال و متخصص نگرانی درباره امتحان آخر ترم، چه کنم، کجا بروم، چه برنامه‌ای بریزم و چطور خرج زندگی را در بیاورم بود. همون 21 کلمه‌ای که این دانشجوی جوان پزشکی در سال 1871 خواند به او کمک کرد که مشهورترین پزشک دوران خود شود. او دانشکده پزشکی مشهور جان هاپکینز را بنا نهاد. استاد ممتاز دانشکده پزشکی دانشگاه آکسفورد شد و این بالاترین مقامی است که یک پزشک میتواند در بریتانیای کبیر با آن مفتخر شود. پادشاه انگلستان به او لقب سر داد و وقتی درگذشت دو جلد کتاب عظیم 1466 صفحه‌ای درباره زندگی و خدمات او نوشت. نام او سر ویلیام اوسلر بود و اینها هم آن کلماتی هستند که او در بهار 1871 خواند. عباراتی که او خواند متعلق است به توماس کارلای، فیلسوف بزرگ انگلیسی که زندگیش را از نگرانی رها ساخت. کار اصلی ما این نیست که ببینیم آن دورها چه چیزی به شکل مبهم به چشم ما می‌خورد، بلکه وظیفه داریم ببینیم آنچه که واضح در دسترس ماست چیست. 42 سال بعد در یک شب لطیف بهاری که گل‌های لاله محوطه دانشگاه ییل شکفته بودند، سر ویلیام اوسلر به شاگردانش گفت درباره مردی چون او که استاد ممتاز 4 دانشگاه بزرگ است و کتاب محبوبی نوشته شده است، شایعه نادرستی وجود دارد و آن هم این که میگویند او آدم کله‌داری است، در حالی که اینطور نیست و دوستان و نزدیک او خیلی خوب میدانند که او یک مغز کاملا معمولی دارد. پس راز موفقیت او چه بود؟ او میگوید علت آن است که او هر روز برای همان روز زندگی میکند. منظورش از این حرف چه بود؟ چند ماه قبل از این سخنرانی سر ویلیام اوسلر با یک کشتی اقیانوس پیما سفری کرده بود. او دیده بود که کاپیتان کشتی چطور روی عرشه می‌ایستد و با فشار دادن چند دکمه ماشین‌ها، ادوات و آلات مختلف را جابجا و در یک لحظه کشتی با آن عظمت را به قسمت‌های مختلف و غیر قابل نفوذ تقسیم می‌کند. ویلیام اوسلر به شاگردانش گفت به شما بگویم که هر یک از شما ساختمانی بسیار عجیبتر و پیچیده تر از آن کشتی اقیانوس پیما دارید و برای سفری بسیار طولانی تر ساخته شده اید. نکته مهمی که میخواهم به شما بگویم این است که ماشین زندگی را طوری تنظیم کنید که بتوانید هر روز برای همان روز زندگی کنید و سفر سالم و بی‌خطری هم داشته باشید. به برجک کشتی بروید و ببینید که آیا حداقل دستگاه‌های اصلی کار می‌کنند یا نه. در هر لحظه از زندگی دکمه ای را فشار دهید و مطمئن شوید که درهای بزرگ آهنی را به روی گذشته و دیروزهای مرده بسته اید. دکمه دیگری را فشار دهید و مطمئن شوید که در ذهن خود پرده‌ای فولادین به روی آینده و فرداهای به دنیا نیامده کشیده اید. بگذارید گذشته‌ها در گور خود دفن شوند، زیرا دیروزها فقط راه احمق‌ها را برای رسیدن به گور روشن می‌کنند. بار سنگین فردا همراه با بار دیروز اگر روی دوش امروز قرار گیرد جز توقف حاصلی ندارد. درهای آینده و گذشته را محکم ببندید. آینده یعنی حالا، فردایی وجود ندارد. روز نجات انسان امروز است. کسی که نگران آینده است بیهوده انرژی خود را تلف می کند و برای خود نگرانی های روحی و اضطراب های عصبی به وجود می آورد. درها را به روی گذشته آینده ببندید و مشکلات گذشته آینده را به امان خود رها کنید و عادت سودمند هر روز در همان روز زندگی کردن را در خود ایجاد کنید. آیا منظور دکتر اوسلر این است که برای فردا آماده نشویم؟ خیر، منظور او ابداً این نیست. او می‌خواهد بگوید بهترین راه برای ساختن فردا این است که همه هوش و شوق خود را روی انجام کارهای امروز متمرکز سازید و آنها را به بهترین نحو انجام دهید. این تنها راه موجود برای ساختن فردا است. سر ویلیام اوسلر دانشجویان را ترغیب کرد که هر روز خود را با این ادعای عیسی مسیح آغاز کنند که پروردگارا روزی امروز ما را عطا کن. یادتان نرود که حضرت عیسی فقط روزی امروز را می‌خواهد. او درباره نانی که باید دیروز می‌خوردیم گلایه‌ای ندارد و در این حال نمی‌گوید خدایا اخیراً خشکسالی داشته‌ایم و از کجا معلوم که سال دیگر هم نداشته باشیم؟ خدایا آن موقع نان از کجا بیاورم؟ یا اگر کارم را از دست بدهم چطور معاش خانواده‌ام را تأمین کنم؟ خیر، این دعا به ما نشان می‌دهد که فقط روزی امروز را بخواهیم. روزی امروز تنها نانی است که می‌توانید امروز بخورید. سالها قبل فیلسوف بیچیزی در دنیا میگشت تا به کشوری رسید که آدمها زندگی سختی داشتند. روزی عده‌ای روی تپه‌ای دور او جمع شدند و او حرفایی را زد که تا به امروز بیشتر از هر حرف دیگری نقل قول شده است. این حرفها چند عبارت ساده بیشتر نیستند، ولی قرن‌هاست که بر تارک دنیا می‌درخشند. ای مردم، به فردا نیندیشید، زیرا فردا مسائل و مشکلات خودش را خواهد داشت. برای امروز مشکلات و مسائل خودش کافی است. خیلی ها این حرف عیسی مسیح را که می‌فرماید به فردا نیندیش قبول ندارند و می‌گویند که این حرف متعلق به صوفیان شرق است. آنها می‌گویند باید به فکر فردا باشیم. باید برای حفظ خانواده‌ام آنها را بیمه کنم. باید برای روز پیری پول کنار بگذارم. باید برای آینده برنامه‌ریزی کنم و به فکر روز مبادا باشم. صحیح است، باید به فکر آینده بود. واقعیت این است که 300 سال پیش در قلمرو پادشاهی شاه جیمز معنی حرف مسیح آنچه امروز هست نبود. مردم 300 سال پیش فکر را نگرانی ترجمه نمی کردند. امروز اگر بخواهیم کلام حضرت عیسی را ترجمه کنیم باید بگوییم نگران فردا نباشیم. بله، به فکر فردا باشید، نقشه دقیق بکشید و آماده باشید، ولی نگران نباشید. در جنگ جهانی رهبران نظامی ما برای فردا نقشه کشیدند، ولی توان و فرصت نگران شدن نداشتند. استام به او لقب سر داد. فرمانده نیروی دریایی امریکا میگوید کارآزموده ترین مردان را با بهترین تجهیزات مسلح کردم و آنچه را که به نظرم بهترین نقشه جنگی می آمد برایشان تشریح کردم. این تنها کاری بود که از دستم برآمد. آدمیرال ادامه می دهد اگر کشتی غرق شده باشد برای بیرون آوردنش کاری از دستم بر نمی آید. اگر هم بخواهد غرق شود نمی توانم جلویش را بگیرم. ولی ترجیح می دهم به جای فکر روی مسائل گذشته به فکر آینده باشم. از این گذشته اگر اجازه بدهم این جور دغدغه ها بر من هجوم بیاورند زیاد دوام نخواهم آورد. چه در جنگ چه در صلح، تفاوت اصلی بین تفکر غلط و درست این است. سر و کار تفکر درست با علل و تأثیراتی است که به برنامه‌ریزی منطقی و سازنده منجر می‌شوند و حاصل تفکر غلط تنش و گرفتاری عصبی است. اخیراً وقت این را داشتم که با آرتور هیس سالزبرگر ناشر نشریه معروف نیویورک تایمز مصاحبه کنم. او به من گفت موقعی که آتش جنگ جهانی دوم در اروپا شعله ور شد به قدری وحشت زده و نگران بود که نمیتوانست بخوابد. بارها در نیمه های شب از خواب بلند میشد، بوم نقاشی و رنگ را بر می داشت، جلوی آینه می نشست و سعی می کرد از خودش تصویری بکشد. او ابدا نقاشی بلد نبود، ولی این کار را می کرد چون می خواست از نگرانی نجات پیدا کند. آقای سالزبرگر ادامه داد که او هرگز نتوانست آرامش پیدا کند تا آنکه روزی به کلیسا رفت و در یکی از دعاها این عبارت ساده را شنید: یک قدم برای من کافی است. ای نور، ای محبت مست، هدایتم کن. گام هایم را استوار بدار. نمیخواهم تا آن دورها برسم. برای من یک قدم کافی است. تقریبا همون موقع و یک جای در اروپا مردی در لباس ارتشی همین دعا را تکرار میکرد و همین درس را میاموخت. او تد بن گرمنیو، اهل بالتیمور مریلند، ساکن خانه شماره 5716 خیابان نیو هولم بود و از شدت نگرانی در مورد احتمال یک جنگ تمام عیار داشت از پا در می آمد. او می نویسد: در آوریل 1945 به قدر نگران بودم که به قول پزشکان گرفتار قلنج انقباضی شدم. درد عجیبی را تحمل می کردم. مطمئناً اگر جنگ تمام نمی شد به کلی از پا می افتادم. به طرز وحشتناکی خسته بودم. مأمور غیر نظامی ثبت احوال در بخش 94 بودم و شغل دردناکی را بر عهده‌ام گذاشته بودند. من باید اسامی کشته شده ها، مفقودین و افرادی که در بیمارستان ها بستری شده بودند ثبت می کردم. همچنین موظف بودم اجساد سربازان قوای متفقین و سربازان دشمن را که در طی نبرد در گودال‌های کم عمق دفن شده بودند بگردم و لوازم شخصی آنها را جمع‌آوری کنم و مواظب باشم که حتما به دست بستگان نزدیک آنها که این وسایل برایشان حکم هدیه را داشت برسند. مدام نگران بودم که نکند دست پاچه شوم و اشتباه کنم. نمی‌دانستم که بالاخره از این مخمصه ذهنی جان به در می‌برم یا نه. نمیدانستم که بالاخره آنقدر زنده میمانم که تنها فرزندم را در آغوش بگیرم یا نه. فرزندی که اینک 16 ماهه بود و من هرگز او را ندیده بودم. به قدری نگران و خسته بودم که 34 پوند را گم کردم. به قدری عصبی بودم که داشتم دیوانه میشدم. به دستهایم که نگاه میکردم جز پوست و استخوان چیزی نمیدیدم. میترسیدم موقع برگشت به خانه جز یک آدم علیل چیزی از من باقی نمانده باشد. مثل بچه‌ها گریه میکردم و اختیارم دست خودم نبود. همین که تنها میماندم اشکم مثل سیل جاری میشد. نبرد بالج تازه شروع شده بود که من از بس زار میزدم به وحشت افتادم که نکند عقلم را از دست بدهم و دیگر هرگز آدم سالمی نباشم. بالاخره سر و کارم به بهداری ارتش افتاد. دکتر ارتش نصیحتم کرد که روشم را تغییر بدهم. او یک معاینه کاملا پزشکی از من به عمل آورد و گفت که همه بیماری‌های جسمی من ناشی از وضعیت روحی من است. او به من گفت: تد، از تو میخواهم به زندگیت مثل یک ساعت شنی نگاه کنی. میدانی که در قسمت بالای ساعت شنی میلیون ها ذره شن وجود دارد. این ذرات آرام از لوله باریک بین دو قسمت ساعت میگذرند. من و تو هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم و هر بار جز یک دانه شن از آن لوله نخواهد گذشت مگر اینکه ساعت شنی را بشکنیم. زندگی همه ما مثل این ساعت شنی است. صبح که می شود صدها وظیفه ای را که حس می کنیم در طول روز باید انجام دهیم در مقابل ما صف می کشند. اگر درست مثل ساعت شنی نگذاریم که این کارها تک تک و آرام انجام شوند، جسم و روحمان را به خطر خواهیم افکند. از آن روز به یاد ماندنی که پزشک ارتش چنین نصیحتی را به من کرد، پیوسته این فلسفه را در زندگی به کار گرفتم. هر بار یک دانش شن، هر بار یک کار. این پند سلامت جسمی و روانی مرا در طول جنگ حفظ کرد و پس از آن در هر موقعیتی که قرار گرفتم توانستم از این فلسفه پیروی کنم و موفق باشم. حالا من رئیس کارپردازی شرکت بازرگانی کردیت در بالتیمور هستم و به تجربه دریافتم که در کار هم مشکلاتی مشابه مسائل جنگ وجود دارند. مثل زمان جنگ خیلی از کارها را باید همزمان انجام داد و همیشه هم وقت کم می‌آید. در کار هم کالا کم می آوریم، مجبوریم شکل‌های جدیدی از کار را انجام دهیم، به کالاهایمان سر و سامان جدیدی بدهیم، آدرس‌ها تغییر می‌کنند، دفاتر مختلف افتتاح یا بسته می‌شوند و امثال اینها. به جای عصبی شدن، حرف دکتر یادم می‌آمد که هر بار یک دانشه، هر بار یک کار. این حرف را بارها برای خود تکرار کردم و دیدم که می‌توانم کارهایم را بهتر انجام بدهم و ابداً هم دست پاچه و گیج نشوم و به حال روز روزهای جنگ نیفتم. یکی از تأسف‌بارترین فجایع امروزی این است که نیمی از تخت‌های بیمارستانی را بیماران عصبی و روانی پر کردند. اینها کسانی هستند که نتوانستند بار سنگین دیروزها و نگرانی فرداها را از روی شانه‌های خود فرو بگذارند. اکثریت قریب به اتفاق آنها می توانستن شادمانه زندگی سعادتبار و مفیدی را در پیش گیرند، به شرط آنکه به سخن عیسی مسیح گوش فرا می دادند که نگران فردا نباش، و یا حرف سر ویلیام اوسلر را می پذیرفتن که هر روز برای همان روز زندگی کن.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.